این معامله نشده و نمیشم. ما صد فیصد همکارتیم بود.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد. در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل شخصی را به بررسی گرفتیم که ادعا دارد خانه اش در کارته مامورین شهر کابل با زور غصب شده است. انجینیر نورالحق ادعا دارد که در سال 1383 خانه اش در کارته مامورین شهر کابل از سوی شخصی به نام یار محمد چندین بار فروخته شده است. او میگوید که خانه اش را به این شخص گرو داده بود، اما آن شخص با وی تقلب کرده و خانه اش را دست به دست به چندین فرد به فروش رسانیده است. آقای نورالحق میگوید که بیش از 10 سال میشود که به خاطر به دست آوردن خانه خود در ادارات دولتی سرگردان این سو و آن سو میگردد، اما تا حالا نتیجه ای را به دست نیاورده است. انجینیر نورالحق که حدود 70 سال عمر دارد در حال مشکل خود را با ما در میان گذاشت که وضعیت صحیحش هم چندان خوب نبود. او از حکومت خواست تا هرچه عاجل به مشکلش رسیدگی کنند. آقای نورالحق جریان این قضیه را چنین خلاصه می کند.
ما خبر شدم در سال 1383 که یار محمد میخواد خانه ما را بفروشه. ما یک بار قرض کردم به ریاست حقوق. ریاست حقوق وقت ما مربوط ناحیه 5 بودیم، فعلا مربوط ناحیه 3 تا یک مکتوب نوشته کرد به چه ناحیه که الی فیصله آخری محکمه شما خانه را نفروشین، فروخته نمیتونین. و دیگه ای که را قرض کردم مرافع که خانه ما را میخواد یار محمد با فروش برسن. مرافع سر محکمه ناحیه 5 امر کرد و به اساس امر مرافع خود قاضی محکمه ناحیه 5 با مدیریت تحریرات خود امر نمود که ایره در لیست ممنوع فروش داخل شوه خانه. با وصف همه گپا خانه ما فروخته شده، فعلا اون کسی که خریده در خانه ما زندگی میکنه.
برای روشن شدن این موضوع آقای نورالحق را از طریق تلفن با اسدالله وفا رئیس دفتر شکایات ریاست جمهوری وصل کردیم. سلام آقای وفا. امیل از ما شخصی را با خود داریم که ادعا داره 11 سال قبل خانهش غصب کردن و با وجود تلاش‌های زیاد به خاطر موجودیت فساد در ادارات دولتی نتونسته که خانه خود دوباره به دست بیاره. این شخص میگه که یک بار تلاش کرده تا با شما هم این موضوع را دمیان بگذاره، اما به گفته او موفق به ملاقات با شما نشده. این شخص میخواد که از طریق دفتر شما شکایت و مشکل خود به گوش رئیس جمهور برسونه. شما درباره مشکل این شخص چی میگین؟ با او چی کمک خواد کردین؟
اول خود این شخص باید به شما بیاید. من در خدمت هستم. در صورت که خانهش اسناد شرعی داشته باشد ما در خدمت هستیم.
السلام علیکم. من انجینیر اولق هستم. یک عمر خود را در بخش انجینری اردو ملی گذشتاندیم. خانه من در زمان طالبان انگامی که من را طالبان دو بار بندی کردند مجبور شدم تا به پاکستان مهاجر شوم. در همان وقت در نبودم یک نفر را وکیل گرفته بودم و همان وکیل در زمان وکالت باید بگویم که قبلا هم من خانه خود را گرو داده بودم. باز همین وکیل من را به زور از خانه بیرون کرد و خانه ام را به اساس همین سند وکالت که برایش داده بودم و با آن که خانه ام را ممنوع الفروش ساخته بودیم با آن هم خانه من را بالای محمد شاه به فروش رسانده است.
شما این شخص را برای فروش خانه تان وکیل گرفته بودید یا برای کدام کار دیگر؟
من یک اشتباه کرده بودم که وکالت فروش خانه را به وی داده بودم.
وقتی که وکالت را برایش دادید حق دارد که بفروشد.
پیش از فروش وی را وکیل گرفته بودم، اما 4 ماه بعدش به مرافع ورقه عرض کردم و خانه خود را ممنوع الفروش ساخته بودم. اسناد هم دارم ولی با وجود آن خانه ام را به فروش رسانده است.
وقتی که به محکمه اول رفتید در این باره چی فیصله شد؟
محکمه اول یک تعداد اسناد را از دوسیه من گشته بود و جانب مقابل من که یار محمد صراف است و یک شخص پولدار می باشد و رشوه داده بود، محکمه اول به نفع او فیصله کرد.
محکمه دوم چطور شد؟
باز من مرافع طلب شدم و من به قاضی القضات ورقه عرض کردم که در اسنادم دستکاری کرده اند. باز رئیس تفتیش ستر محکمه قضیه من را تحت بررسی گرفت و دو گزارش در این باره نوشته است. در آن هم دستکاری شده است. در گزارش اول نوشته شده که جانبدارانه بوده و گزارش دوم را هم که هر کس بخواند می داند که ظالمانه قضاوت شده است. به همین خاطر به شما عرض می کنم که در این محکمه و سر محکمه سخت ظلم جاری است. و دیگه این که من وقتی که پیش قاضی القضات رفتم در حالی که درست راه هم رفته نمی توانستم به وی گفتم که ببین قاضی ها که در سال 1386 که دوسیه هم نبود فیصله ترک خصومت را نوشته اند، آیا این کار ظالمانه نیست؟ دوسیه وجود ندارد، چطور آنها می توانند که ترک خصومت اعلان کنند؟
سنگ دوی کوالشی سی در ترک خصومت اعلان وکی.
بله بفرمایید صاحب، از صدایتون نمیشنوم، بفرمایید.
ببینید، این خودش اقرار میکند که به وای وکالت خود را به گونه شرعی سپرده است. وقتی که یک نفر شخصی را وکیل خود میگیرد، آن شخص میتواند که هر کاری کند. این آدم خودش دست خود را بسته کرده است. به هر حال، یک بار این شخص نزد من بیاید، اسنادش را میبینم و جانب مقابلش را هم دعوت میکنم. و اگر در حقش بی‌عدالتی شده باشد، کمکای لازم را با این شخص خواهم کرد. و مرجع اصلی فیصله کننده به مسائل جزایی و حقوقی خود محکمه است و دیگر اینکه در محکمه دوم هم این شخص ملامت شده است، اما باسم برای ما روانش کنید ببینیم که چی کرده میتوانیم.
من از شما خواهش میکنم برای تان بگویم که من قباله شرعی دارم. این خانه را در سابق خودم از رئیس پیشین شیون اسلامی افغانستان خریدم و قباله شرعی در دست دارم. درست است که این شخص را من وکیل شرعی خود گرفته بودم و به وی صلاحیت فروش را داده بودم، اما قبل از فروش من به محکمه مرافعه درخواست کردم که این خانه ام را ممنوع الفروش بسازد.
همان اسنادت را هم برایم بیاور. آن هم قابل قبول است. آن را به سر محکمه برده اید. در موجودیت آن اسناد حق نداشت که خانه شما را به فروش برساند. اسناد را به من بیاورید. من در خدمتتان هستم.
خدا شما را کم نکند، من خدمتتان می آیم.
تشکر آقای وفایی، شخص خدمتتان حاضر میشه. روزتان بخیر. نه تنها آقای نورالحق بلکه شماره از افراد دیگر نیز هستند که در گوشه و کنار کشور به خاطر غصب زمین و خانهشان از سوی زورمندان درد دارند. اگر شما هم مشکل دارید و می خواهید که آن را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس با ما در تماس شوید. شماره تلفن 078-2200-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان. در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمونجا رفتم، گارد ازی کتما چنگوی کتم رای خونداخ مرزد.
امر اینمی بیادر ما ناک در اونجا گرفتار شده، مکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوان سوگند یاد میکنیم که این معامل ها نشده و نمیشم. ما صد فیصد همکار هستیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، با برنامه این هفته حقیقت چیست، من سید فتی محمد بها شما را خوش آمدید میگم. با تازگی روزنامه امریکایی دیلی بیست در گزارش دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را متهم ساخت که گویا $1,000,000 از پول کمکی برای حفظ آثار تاریخی این کشور را اختلاس کرده است. در برنامه امروز با آقای رهین در این خصوص و سایر مسائل مربوط گفتگو میکنیم. سپاس وزیر صاحب که مهمان برنامه بودین. ابتدا اگر بگوین که چرا این اتهامات علیه شما وارد شد و از کجا منشأ گرفته؟
اصلا روزنامه که زیاد مشهور نیست، روزنامه نیست، او سایت و نشریه که زیاد شهرت نداره. ما برای اولین بار است نامش میشنوم. زیر تاثیر تلقین و مصاحبه هایی که با چند نفر از اخراج شده های وزارت اطلاعات فرهنگ که دلشان پردرد بوده قرار گرفته و هر چیزی که اینا گفتن نشر کرده.
این کسایی که اخراج شدن کیا هستن؟ چرا اخراج شدن؟
اینا در طول چندین سال اخراج شدن. آخرین اینا که سخت عقده بدل هست که اخراجم نشده، وابستگی فرهنگی ما در امارات بود. ما معمولاً وابسته فرهنگی خود در ممالک بر 3 سال دوام می‌کند. 3 سال بعد پس میآید هر کس که باشه. هیچ گونه تبعیض خوشبختانه در این مسئله در هیچ مسئله در این وزارت نیست. باز این آدم که 3.5 سال شد خواستیم که بیا یک کاغذ روان کرد بر رئیس جمهور که من اولادایم امتحان میتم من یک مدت دوام بانه. خود رئیس جمهور چون به تعلیم و تربیه اولادا بسیار علاقه داره بعد یک مدت دوام بانه. ما یک سال دیگه مانده میشه. بعد از او گفتیم برادر بیا، مخصوصا که سفیر ما بسیار شکایت داشت که آدم کارم نمیکنه و در سفارت جنگ اندازی میکنه.
یعنی مثلا یک همین شخص گفته با این روزنامه
یا همین تشکیل یکی از اون آدم ها بله. نمی آدم است و یه آدم آمد در کابل و دیوانوار عصبانی که بچه را پس شدم اینال هرچی که به زبانش آمده گفتم بله. من البته جواب این نشریه را دادیم و ممکن هم است که
تبیش نبرد خود این اصل ماجرا اگر بگوین که یک میلیون آیا
خوشمخ با پرسان کردین درباره اشخاص
بله.
درباره اشخاص با گفتم که این افرادی هستند که صاحب غرض مشکل دارن اما درباره پول هیچ وقت یک میلیون دلار نامده اصلا یک میلیون دلاری وجود نداره نامده به افغانستان از طرف بنیاد جنوب آسیا بنیادی است که به وسیله یک شخصیت بزرگ هندی پولدار دانشمند انسان دوست که در فرانسه زندگی میکرد قبلا تأسیس شده بود 7 مملکت جنوب آسیا بغیر از افغانستان عضوش من وقتی که بعد مجلس یونسکو رفتم به یادم مراجعه کردم و از این خواستم که افغانستانم شامل بسازه به افغانستان جنوب آسیا ناقص است قبول کرد آمد به کابل دعوتش کردم خودش خانمش افغانستان یادم جز بنیاد جنوب آسیا میسازه و از من خواست که تو مسئولیت چه بگی تفاوت فکر ما و آقای مدنجیت سنگی بود که چون در بنیاد جنوب آسیا در تمام ممالک دیگه انجیو است یعنی به حکومت مربوط نیست نه بودجهش هیچ چیزش نیست
بله.
و به خاطر که نام خود مدنجیت سنگ زنده بانه به خاطر که بنیاد جنوب آسیا زنده بانه نمیخواستن که جزء حکومت شود از طرف دیگه من میدیدم که اگه من انجیو درست کنم انجیو باید موتر بخری دفتر بگیری سکرتری هم یک عالم چیزا بگیری
مصارف بیشتر میشه
مصارف نه که امو پیسه امو یک میلیون دلار اگر بیایم چی یک باره بیاید چی به تدریج تمام میشه دیگه چیزی نیست با وزارت آمدم پلان و اداری را خواستم گفتم برادرها اینت یک موضوع است در خدمت فرهنگ افغانستان و جوانای افغانستان می را قبول کردیم که ریاست چه بوده بگیرم شما هم رو من شانه بدیم بدون توقع مالی هم تو که من توقع مالی ندارم تنهای خودم مام دارم در وزارت شما هم دارم قبول کردم خوشبختانه کار ما بسیار پیش رفت و یادم که رفت به پاریس 60,000 دلار روان کرد چند قلم پول اساسی روان کرده دگایشه کم کم روان کرده مثلا جوانان ما به لاهور روان میکنیم بر تحصیل کرای رایش روان کرده یا مثلا به هندوستان هر سال حق داشتیم ما دو یک بچه یک دختر به لاهور در رشته هنر یک بچه و یک دختر به چینای در رشته ژورنالیسم
در مجموع پول را که هر سال کردن چی مقدار بوده؟
امیر عرض میکنم نه اولی مسابقه شد بدانین کمی 60,000 دلار آمد به وزارت هم او آدم موافق نبود که بیاید پس من چی کردم؟ یک را باقی مانده بود آجل یک حساب به نام خود باز کردم 60,000 دلار وارد نام حساب البته با آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ
خب یک کل به نام شخصی خود نبود به نام وزارت بود؟
به نام شخصی من با آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ این پیسه رفته اونجا دو روز بعدش پیسه را کشیدم روان کردم با اداره دولت که از
اسناد دارین در زمینت
بله بله امیال باز نشان تانم میتونم به می ترتیب 80,000 دلار دیگه آمد روانش کردم به وزارت مالیه 40,000 دلار دیگه آمد روانش کردم به واردات دولت 23,000 دیگه آمد روانش کردم به واردات دولت تقریبا تمام پول عمده که آمد من روان کردم
اما مجموع پولایی که بزرگتر بودن اینا
ادال همین مجموع این پولایی که براتون گفتم این پولا اساسی است مجموع پولی که در مدت 4 سال از سال 2004 5 6 7 که بعد از 7 دیگه بعد چون به دهلی رفتم عمر خان که یک آدم شخصیت بسیار پاک است ما امور به او سپردم که به مو پاکی و تقوا و صرفه‌جویی کار میکنه امیال در ظرف 5 سال گذشته حساب بانکی اونم حساب بانکی است
یعنی حال فعلا هم روند ادامه داره پول می به خاطر
بله ولی او اختیاراتش دیگه من نیست چون من استفاده
بعد از رئیس موزه ملی افغانستان
بعد از اونها است چون نمود آدم ایر انتخاب کردم که واقعا پاریس هم خوش کردش آقای مدنجی سنگ هم خوش کردش و حالا هم برحال است
چه کارهای عمده از این پول شده اگر بسیار خلاص بگم
کارهایی که از پول شده، یکی آقای مدرجین سنگ گفته بود که یکی از امارات بسیار ویران کابل بر من بگوین که مورد جور کنم، پیسش روان کنم جور کنین و اونمونجا را مرکز میراث فرهنگی مدنجیت سنگ یونسکو نام بانه.
بله.
امی کار شد و این مرکز امروز در چمن وجود داره، کلوب مطبوعات سابق است. یک کار دیگه، کاری که شد دو نفر جوان سالانه روان میکردیم به چنای و به لاهور که مصرف رایش ما میدادیم و پلوش بعدن که مرکز بلکل درست شد و آماده شدم از چیزش که آلیا منوز ادامه دارد که از تمام ولایت افغانستان برای آموزش مسائل فرهنگی از میکنیم آثار تاریخی، کتاب ها دیگه دیگه اینجا میامدن در چندین ماه درس میخوندن میرفتن و استادای پوانتون یا بعضی شخصیت های دانشمند دیگه با حق و ذمه میامد به اینا درس میداد که عالم هم یه است دیگه. مجموع پولی که خوب شما دقت
بله،
مجموع پولی که در 4 سال زمانی که من مسئول مرکز بودم 2,29,000 دلار که با اینمی صرف جویی بود که با 2,29,000 دلار الحمدلله یک عالم کار شد.
بله. خب اما در این حال جناب وزیر صاحب اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم در صحبت با رادیو زیدی گفت که در این زمینه اسناد و شواهد داشتن و ایره به نهادهای مربوط مثل لوی سانوالی و اداره عالی مبارزه با فساد فرستادن. اونا هم میگن که ما اسناد داریم دیگه. خصوص
روان کنند. خوب است بخب از خود رئیس جمهور خواهش کردم که عیاد تعیین بکنه و با اداره فساد شام صحبت کرد.
قرار بود که شما مسند بفرستین برای
وقت فرستادن. بله. ولی اون جواب آدمایی که عمو قسم میگن خوش اومد دیدن که او یک بار دویدن بسیار زیاد که آثار موزه ملی رو گرفته و باز پسان روسیا شدن و مثل یک بیمار روانی.
یعنی تمام اتهامات همی کسایی است میگن همی توته از طرف کسایی است که از وزارت اطلاعات فرهنگ برگزار شده.
طرف اتحادیه از طرف اتحادیه نیست، اما یک نفر شاید دو نفر در اتحادیه این مقدر داشته باشه.
اما شما نمی خیلی مسئله را پیگیری بکنین و به می منشا و به می منبع برسین، چرا که یک اتهام بسیار بزرگ بر شما وارد شده. باید
منشا یعنی چی؟ خب در مملکت سارنوالی است، در مملکت اداره عالی مبارزه با فساد است و ما از اونا خواستیم و از رئیس جمهور هم خواستیم یک هیئت عالی رتبه بسیار دقیق چیز کنه که این مسئله ای که بسیار کوچک است این بسیار بزرگ ساختن به ناحق.
خب
اینال اگر درباره امو آدمی که امی گفمی زده، اما اگر قرار شود که بازمه به با امو آدم ها وابسته هایشان و حتی درآمد مشروع و نامشروع خانواده هایشان اگر بازمه گپ بزنم که فعلا نمیخوام گپ بزنم.
چرا نمیخواین؟ چیکار کسایی که بر علیه شما توطئه میگن شما نمیخواین که افشا شون؟
والا من طبیعت عیبجویی مردم نیست، هر کس وجدانی داره و قلبش با خداوند ارتباط داره، قانون وجود داره و در این مملکت میدانیم که متاسفانه فساد اداری زیاد است، اما بی با اون معنا نیست تمام افراد حکومت از دوزستان.
خب از اینکه وقت برنامه رو کم کوشش میکنیم که خلاص سر چند موضوع دیگه صحبت کنیم. جناب وزیر صاحب، یک انتقادی که بعضی از اتحادیه‌های ژورنالیستان مطرح کردن نحوه برگزاری انتخابات اخیری که به خاطر انتخاب دو تا از خبرنگارا برای شورای عالی رسانه‌ها بوده، گفتن که وزارت فرهنگ انتخابات خلاف قانون انجام داده. در این مورد شما چه گفتنی دارین؟
اولا خونا حق ندارن که بگوین، بایی که خودشان بسیار انتخابات محدود از بین هزاران جورنالیست 30-35 نفر اونجا بود و بدون هیچ گونه آجندای درست و اصول درستی کار کردن مرد کردن. این جانبه.
بله. اما این انتخاب رو هم دارن
جانب مقابل هم امین نو مجلس راه انداخت، کمکشان کرده همگیشان بیاین، یک جای همه بیاین.
بله.
یک تعداد نامدن از ولایات، متاسفانه درست خبر نکرده بودن. در این انتخابات که خود من بودم، دو نفری که انتخاب شد از جانب خود امی مجلسی که ما دایر کرده بودیم، من او را رد کردم.
آیا این شورا ایجاد شده؟
من او را رد کردم. ایناله بعدن من به چیز موین صاحب نشرات وظیفه دادم که هم از این اتحادیه، هم از او اتحادیه، هم از دیگه جورنالیست ها یک مجلسک درست بکنه که
دوباره انتخابات میشه،
که به زودی همه بدون یک عالی میفهمی امروز اتحادیه بعد از سوی امروزی بعد از سی و بعدها نید
میشنن
یک پسر و یک دختر بله. انتخاب بله. کنن.
خب صلاحیت و وظیفه اصلی شورای عالی رسانه چی است؟
شورای عالی رسانه ها بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور رسانه هاست.
بله. کدام تصمیم ها را میگیره؟ مثلا کدام بخش ها؟
ببین اول تمام لوایح و قوانینی که در این ارتباط ساخته میشه شده مثل قانون حق دسترسی به معلومات.
اما روز تصویب نشده این قانون؟
خب او از پیش شورای عالی رفته ده، او مربوط به وزارت عدلیه است باز که اونا چه وقت خلاص میکنه.
اما بسیار جان تو وقت گذشت شورای تصویب نمیشه. این باید پای پیگیری نشه از طرف وزارت اطلاعات فرهنگی از طرف خودمی شورایی که وجود داره یا
نه؟ این باید چه ولی خب قوانین مطرح شد، قانون انتخابات مطرح شد که یک عالم جنجال داشت، بسیار وقت گرفت.
چقدر فکر میکنید مهم است؟ چقدر برای فعلا همین قانون دسترسی به اطلاعات
بسیار مهم است؟ نه تنها اون مهم است، چندین لایحه و قانونی که شورای عالی رسانه ها تصویب کرد بله. همه اینا اهمیت بله. دارن.
خب
هر کدام به جای خود اهمیت
وجود داشت. به نام تخطی رسانه ها عالی هم فعالیت دارن
بله.
اما چی فعالیت ها و دستاوردهای بزرگ دارد؟
دستاوردهای بسیار بزرگ داره که در 20 قضیه که ژورنالیست ها متهم میشن، مردم عصبانی میشن از شان، چی تلویزیون ها چی رادیو ها، یک قضیه وقتی که میآید از 20 قضیه 17 قضیهش با صلح و سلامت و صمیمیت حل میکنن
بله.
و همو آدمایی که اگر مستقیم به سالنوالی مراجعه بکنن این ژورنالیست اوگار میشه، ولی وقتی که با صلح و صفا حل میشه هر دو طرف خوشحال میشه، یک پیاله چای سبز میخورن میرن چه کار بله. و موارد بسیار کم است که مرد کسی شکایت کنه، یا رسانه از رسانه بسا شکایت دارن بله. تلویزیون از تلویزیون بسا شکایت دارن.
یکی از موارد عمده که در مدتی چند سال ای کمیسیون اطلاعیه های پخش کرده از سوی کمیسیون پخش شده در خصوص نشرات غیر اخلاقی و مبتذل برخی از تلویزیون های خصوصی است
بله.
آیا جلو از این نشرات تا بال گرفته شده یا خیر؟
تا حدود زیادی گرفته شد.
چرا مکمل گرفته نمیشه؟
خب ببینن مواردی هست که وارد تخطیشان میبینیم، میخواییم نصیحت میکنیم اصلاح میشن، ولی بعد از چند وقت بعد باز یک چیزه که مثلا میبینیم.
چرا تو میکنین وجود نداره که اینا مجازات شوند یا جلوگیری شوند؟
خب مکانیزم خب وجود داره، مجازات هنوز مجازات ما مجازات شدید نکردیم که اونه سر و صداست که کمیسیون تخلف ها ژورنالیست ها را آزار میده، حالا که ما به درجه اول کشتون ژورنالیست جوان است.
نشراتی که فعلا وجود داره از طرف بیشتر از در حدود شاید 40 تلویزیون فعلا فعالیت داشته باشه در سراسر افغانستان، به نظر شما نشرات از اینا مطابق به احکام دین اسلام و انعنات افغانی برابر است؟
خب یعنی مطابق با روحیه اسلامی و اخلاق ملی مردم افغانستان تعداد زیاد از برنامه ها در تلویزیون های مختلف برابر است، اما گاهی اضافه روی های میکنن که اضافه روی ها صرف در مسائل اخلاقی نیست، که در مسائل اخلاقی ما بسیار جدی بودیم به یکی نسل مسئول نسل نو ما شماست
بله. انتقاد اساسی هم همین است که بسیاری از خانواده ها شکایت دارن، میگن که همین سریال های خارجی که فعلا در برخی تلویزیون های خصوصی نشر میشه این کاملا برای اطفال و بر نسل آینده مشکل ساز است و انحرافات میکشن.
بعضی از سریال ها رو برداشتیم و بعضی دیگرش که مانده صحنه هایش اصلاح کردن، یعنی کوشش میکنیم که به طرف اصلاح بیشتر بره
بله. چند تلویزیون تابال بر لسان ولید به اتهام ادمی مشکل که داشته به نشراتش معرفی شده تابال
شده؟ دو سه تلویزیون معرفی شده ولی باز آمدن زاد ندامت کردن اصلاح شدن
بله. بعد از این همی اگر وجود داشته باشه معرفی خواهد شده؟
بله
شدیدن؟
نه در این مسئله چون اخلاقیات نسل نو مطرح است، در این مسئله هیچ کدوم ما باید بی تفاوت نباشیم بله. اما خشونت اگر به راه بیاید یک ژورنالیست جوان که ازش اشتباه سر زده، یک مدیر مسئول یک رسانه، خب تا ممکن است اصلاح بسازیم. اگر اصلاح ناپذیر بود دیگه باز اون قانون مجازات و قانون رسانه ها، قانون جزا و سارنوالی و همه چیز است وجود داره.
خب تشکر میکنیم نا. از مهمان برنامه ما در این هفته دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
سلامت باشید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، که از دل چم رمیدی، مگر یارت نبودم، گرفتارت نبودم، مگر یارت نبودم، گرفتارت نبودم. چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی؟ چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی؟ چی دیدی، چی شنیدی، که از دل چم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، که از دل چم رمیدی؟ برای آخرت خدا با ما فرس از من که با دل چون کردم، شد از من دیغم آزاد. تو زین پس یار هر کس می شوی، شو با هر جا می روی را، که من عشقت ز دل بیرون کردم، تو را که می کنم یا. چی دیدی، چی شنیدی، که از دل چم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، که از دل چم رمیدی. چشمات مهر آسان،